سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. رد گزارش سازمان ملل متحد از جانب طالبان که گفته شده آنها پس از به قدرت رسیدن در افغانستان با تهدیدات از جانب گروه داعش روبرواند. نشست قریب الوقوع سران کشورهای قاره امریکا از تاریخ 6 تا 10 جون در شهر لس آنجلس ایالات متحده و افزایش مراجعه معلولین جنگ در برخی از مراکز ارتوپیدی ولایت هرات. بینندگان محترم سلام، به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه چهارم ماه جون سال 2022 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در این برنامه که به گونه مستقیم از طریق ساتلایت و صفحات فیسبوک و یوتیوب دری صدای آمریکا نیز به نشر میرسد، بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش ها از سراسر جهان، همکارم سحر عظیمی را در استودیو با خود داریم که در رابطه با گزارش شورای امنیت مبنی بر نگرانی ها از جانب گروه داعش و گروه های دیگر گزارش میده. و همچنان محترم میرویس آشفته، تحلیلگر مسائل سیاسی و مسئول مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم، را از طریق سکایپ با خود می داشته باشیم که در رابطه با نگرانی های شورای امنیت و چگونگی احتمال افزایش ناآرامی ها در افغانستان صحبت میکنن. با ما باشین. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده که گویا آنها پس از دست یافتن به حاکمیت با تهدیدات از جانب گروه دولت اسلامی یا داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان روبرواند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که با وجود عدم حضور در داخل افغانستان، واشنگتن در برابر تهدیدهای احتمالی که از افغانستان برمیخیزد هوشیار است. شرح بیشترین گزارش را سحر عظیمی ترتیب کرده که در استودیو با ما. سحر جان بفرمایید.
طوری که شما هم اشاره کردین نجیب جان، حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده است که در آن گفته شده حاکمیت طالبان با تهدیداتی از جانب گروه های داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان روبرو است. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و صدای آمریکا، گفت احتمال پررنگ شدن حضور داعش و حملات نیروهای جبهه مقاومت را در روزهای آینده رد میکنم. این اظهارات را آقای مجاهد در حالی بیان میشه که از آغاز حکومت طالبان تا کنون شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را بر مساجد و مراکز تعلیمی عمدتا مسلمان شیعه به عهده گرفته. بخشی از گفتهای آقای مجاهد در اینجا میشنویم.
ما اداره درست نمیدانیم. این محاسبه به اساس معلومات نادرست تهیه شده. داعش در افغانستان کلا موجود فیزیکی و حضور فیزیکی نداره، همچنان گروه هایی که بغاوتگر هم کلا وجود خارجی نداره. بعض از ساعات متواری هستن و کدام وقت اگر کدام حمله ایرم بکن و هم سر مردم ملکی کدام نیرو نیست و نم کدام قوت شانه تلد که نهایت ضعف شانه نشان میده. باز در افغانستان 40 سال جنگ تیر شد، طبعا اسلحه وجود داره و دسترسی به سلاح آسان است. وقتی میخواه که همه چیز کنترل میشه، حالی هم تمام وضعیت نرمال است. در شهرها، در ولایات، در شهرها امنیت تامین است. مشکلی ما نداریم به نام داعش، نمیدونم کدام بغاوتگر. اگر در بعضی نقاط مشکلات هم پیش میاد، حاملینشان گرفتار شدن و به محکمه سپرده شدن. همچون مشکلات در کشورهای مختلف دنیا هست و واقع میشه و کدام تهدیدی نیست، نه کدام باعث ردش میشه.
اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه گفت که پس از حاکمیت این گروه بر افغانستان، جلوی هر گونه خطر به منطقه و جهان گرفته شده و تلاش میشه که فضای اعتماد با منطقه و جهان ایجاد شود. در گزارش تازه پژوهشگران سازمان ملل متحد که در 12 جوزا به شورای امنیت این سازمان ارائه شده، آمده که خطر اصلی برای نیروهای طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از سوی گروه داعش و نیروهای پیشین امنیتی با حملات چریکی متوجه است که با گرم شدن هوا احتمال افزایش حملات در دوجناح وجود دارد. از جانب دیگر ایالات متحده بار دیگر درباره تهدیدهای احتمالی از افغانستان اعلام آمادگی کرده. وزارت خارجه این کشور میگوید که هرچند آمریکا در افغانستان حضور نظامی ندارد، اما در برابر تهدیدهای احتمالی که از افغانستان برمیخیزد هوشیار است.
I don't have a comment on that particular report. I would note of course that the Taliban
من در مورد این گزارش مشخص تبصره نمی کنم، اما این را می گویم که طالبان و داعش به چند علت دشمنان قسم خورده همدیگرند. ما در این مورد نظر خود را بیان کردیم. طالبان تعهدات درباره به حاشیه راندن این گروه کرده اند، اما از تهدیدهای بالقوه داعش علیه امریکاییان و امریکا هوشیار هستیم. افغانستان باید از این وضعیت خارج شود و ما بار دیگر از طالبان می خواهیم بر تعهداتشان پابند باشند و بر وعده های ضد هراس افغانیشان عمل کنند و به این گروه ها اجازه ندهند تا به گونه آزادانه در افغانستان فعالیت کنند.
این در حالی است که شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته است که طالبان و روابط القاعده هنوز هم نزدیک است و رهبر شبکه القاعده بیعتش را با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تجدید کرده است. در این گزارش آمده است که ارجبه کشورهای عضو ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه القاعده تحت حاکمیت طالبان پناهگاه امن داشته و آزادانه فعالیت می‌کند. اما طالبان می‌گویند که هرگز اجازه نخواهند داد تا از افغانستان تهدیدی متوجه کشورهای همسایه باشند. نجیبه جان.
ممنون سرجان از گزارش مفصل. قسمی که در گزارش شنیدین، طالبان گزارش شورای امنیت را در مورد تهدیدها از جانب داعش و نیروهای پیشین امنیتی رد میکنه، اما این گزارش واقعا تا چه حد نگران کننده است؟ برای بحث روی این موضوع محترم میرویس آشفته تحلیلگر مسائل سیاسی و مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم را با خود داریم. آقای آشفته سلام به شما. در ابتدا میخوایم که نظر شما را در مورد این گزارش شورای امنیت بفهمم که و همچنان آیا شما این گروه ها را من حیث تهدید میبینید؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه خوب شما. عرض شود که این مشکل یک مشکل اساسی و جدی است. تشویش و نگرانی مردم ما را بسیار بالا برده، برای اینکه قرار بود طالبان تعامل چندانی با گروه های افراطی نداشته باشند، ولی اخیراً بحث بیعت امیرعلی زواهری رهبر القاعده و مفتی نورولی رهبر تی پی پی پاکستان و همچنان محمد مسعود ازهر رهبر جیش محمد نشان میده که طالبان با رادیکال ها روابط بسیار اساسی دارن و ضمناً گفته شده که هر اندیشه یک زمان بروزش است، یک زمان اوجش و یک زمان سقوطش دیده میشه. اینمی اندیشه که با جمهوردین افغان شروع شده بود و با شاگرداش محمد عبدو و بعد حسن البنا و بعد سید خود و محمد خود و اونجا تیوریتیزه شد و بعد با ابوالعلا موجودی گویا اکادمیک شد و نمونه های بارز از او در مصر نشان داد که اخوانیت چی کرد، بعد وهابیت نو دیگه از او در عربستان سعودی چی کرد، نو فقه جعفری از او آیت الله های خوانده در ایران چی کردن، در افغانستان هم تنظیم های هفتگانه و اشتگانه و بعد طالبان دور اول و دور دوم مثل که دوره سقوط و انقراض این ایدئولوژی تندرو هم در افغانستان صورت میگیره. این قابل نگرانی است، بلی این جای تشویش وجود داره و طالبان باید این موضوع خود را صراحت و وضاحت بدن.
آقای آشفته، حکومت طالبان البته اینا ساعت قبل به صدر امریکا تبریک شما شنیدن گفت که داعش و نیروهای پیشین امنیتی حضور فیزیکی ندارن در افغانستان و اگر حضور هم دارن پراگنده است. نظر شما چیز در این مورد؟
حضور فیزیکی کمرنگ دارن، اما این اعتبار کنترل میدانهای هوایی افغانستان وقتی اینا بر قطر خصوصا بیشتر دادن و حتی ترکیه، اینها سابقه همکاری بسیار ناشیانه با داعش داشتن و دارن. احتمال آوردن تروریست ها از سایر مناطق، چون طالبان اینا و بیعت وقتی که خاموش ماندن و رد نکردن معلوم است توائمت ایدئولوژیک دارن، لحاظا این ترس بسیار به شدت وجود داره و باید جلوش گرفته شود. و من میخوام عرض بکنم برای بیننده های خوب برنامه شما که اسلام مبارک و مقدسی که مادر کرانه های ما میگفتن با او بحث حیا و اخلاق و تعامل با جامعه و حق خدا و همسایه را توضیح میکرد، با این اسلام سیاسی این تندروها که پیوسته فقط دولت اسلامی یا اسلام دولتی را در حقیقت اینا میخوان، یعنی دولت دینی میکنن و دین دولتی میسازن، بسیار متفاوت است و ما باید فریب این ادعاهای از اینا را نخوریم. متعد
آقای جفته، آیا فکر میکنین طالبان توان مقابله با حملات احتمالی جناهای مخالفت دارن؟ اگر ندارن راهی که باید پیش بگیرن چیست به نظرتان؟
اگر طالبان مصمم به این بودن با او جناها تعامل نکنن، طالبان با او جناها در معامله قرار داره. متاسفانه من این پیشتر مثال دادم، شما هم گفتید این بیعت ها رو اینا پاسخ نگفتن. معلوم است که اینها خود زمینه ساز هستن و این نوع اسلام که به نام شریعت آورده میشه، این اسلام سیاسی تندرو است. طالبان خودشان معزله هستن، اساسی مشکل هستن در افغانستان.
آقای آشفته با معذرت، شما گفتین با او گروه ها، منظورتان آیا به جبهه مقاومت، جبهه های مقاومت که تشکیل شده با اونا هم اونا یک جا هستن فکر میکنین؟
بله، اخوان اخوان است و اخوان هفتگانه و هشتگانه در افغانستان سابقه خود نشان داده و ما حاکمیت از اونا رو دیدیم. حتی 20 ساله که ناتو در رأس امریکا در افغانستان حضور داشت، پیوسته از آقای کرزی که با اخوانیت هم کاری کرده به شمول آقای عبدالله و همینا و یگانه کسی که آوردن که گویا غنی از این حلقه فارغ باشم، او به قدر آدم متعصب و آدم قبیله‌گرا بود که نتونست خود از حلقه بکشه تا همکار تندروتر بر از اونا واقع شد. متاسفانه ولی همینا یک سر در باس هستن، یک چیز هستن.
خب آقای شفته، البته این نظریات شماست، بسیار تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین.
تشکر از شما.
بینندگان عزیز، نشرات تلویزیون آشنا صدای امریکا ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تماشای برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام از طریق ماهواره یاست Y1A در کانال 469، وبسایت و سایر شبکه های دیجیتالی صدای امریکا فراموش نکنید.
بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان سه پروژه اضطراری را به ارزش مجموعی 793 میلیون دلار به افغانستان منظور کردند. بانک جهانی ناوقت روز جمعه 3 جون با نشر اعلامیه گفت که این پروژه ها خدمات اضطراری و ضروری غذایی و صحی را برای مردم افغانستان فراهم خواهد کرد. این بانک افزوده است که این سه پروژه توسط ملل متحد و دیگر نهادهای غیر حکومتی و خارج از کنترل اداره طالبان تطبیق خواهد شد. در اعلامیه آمده است که هر سه پروژه مذکور به گونه طرح‌ریزی شده تا بیشترین زنان و دختران افغان از فعالیت های ای مستفید شود. البته بانک جهانی همچنان گفته است که پروژه کمک های اضطراری غذایی بیشتر دهاقین افغان را کمک خواهد کرد تا تولید مواد غذاییشان را دوباره افزایش داده و از وخامت بیشتر مسئولیت غذایی در این کشور جلوگیری شود. علی خامنه‌ای رهبر ایران ایالات متحده را به حمایت از اعتراضات ایرانی ها پس از افزایش قیمت ها در ایران متهم کرد که از هفته ها به این سو مردم این کشور را متاثر ساخته است. آقای خامنه ای امروز در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد روح الله خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، از چندین دهه مخالفت امریکا با ایران انتقاد کرد و گفت که واشنگتن به اعتراضات مردم امیدوار است. اردوی کوریای جنوبی امروز شنبه در خلال گزارش‌های مبنی بر آماده شدن کوریای شمالی برای آزمایش هسته‌ای اعلام کرد که کوریای جنوبی و ایالات متحده اولین تمرینات نظامی مشترک خود را با حضور یک کشتی تیاره بردار آمریکایی انجام دادند که نخستین آزمایش نظامی در بیش از 4 سال گذشته می باشد. لوید ریسیز کوریای جنوبی گفت که این آزمایش‌های سه‌روزه که امروز شنبه پایان یافت در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی جزیره اوکیناوای ژاپن انجام شد که شامل عملیات‌های دفاع هوایی ضد کشتی و ضد تحت البحری بود. سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش گفته است که اگر روسیه و اوکراین با کاهش صادرات غله و کود کیمیایی ادامه دهند، بحران باوجود آمده غذایی که ناشی از تنش میان دو کشور می باشد ممکن است آینده میلادی، البته سال آینده میلادی نیز ادامه داشته باشد. همزمان با این هشدار ملل متحد، اردوی اوکراین به روز شنبه گفت که حملات روسیه در سراسر منطقه دونتسک ادامه داشت.
با گذشت 101 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، مقامات اوکراینی میگویند که جنگ در منطقه شمال شرقی سیویرودونتسک جریان دارد و نظامیان روسی برای جلوگیری از پیشروی اوکراینی ها پل‌های ارتباطی بر فراز دریای سیوریسکی دونتس را از بین میبرند. ولی میافزایند که نیروهای اوکراینی توانستند که در این شهر پیشروی داشته باشند.
می خواهم بگویم که شهر سیویرودونتسک کاملا تصرف نشده است. شرایط قبلا دشوار بود. حدود 70% اراضی تسخیر شده بود، ولی فعلا ما 20% اراضی از دست رفته را دوباره تصرف کرده ایم.
همزمان با گفته های این مقام اوکراینی، روسیه روز شنبه سقوط دادن یک هلیکوپتر اردوی اوکراین را ادعا کرد. وزارت دفاع روسیه گفته است که این هلیکوپتر مملو از مهمات را در نزدیکی شهر بندری اودسا سقوط داده است. همچنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در یک سخنرانی در یک برنامه ابتکاریش که با یونایتد 24 مسما می باشد، از مردم ایالات متحده آمریکا و تجارت پیشگان خواستار جمع‌آوری پول برای احیای مجدد زیربناهای کشورش شد.
روس‌ها ویرانی را از خود به جا گذاشتند، ولی مردم باید دوباره به زندگی خود برگردند. در حال حاضر این دلیل است که من برنامه ابتکاری یونایتد 24 را راه اندازی کردم. این تنها جمع آوری پول نیست، بلکه یکی از راه‌ها است که میتوان برای روسیه ثابت کرد که شرارتگر برنده نخواهد بود.
ادامه جنگ در اوکراین که صادرکننده بزرگ غله برای بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده. و مقامات اوکراینی میگویند که حدود 22 میلیون تن غله آن کشور آماده صادر شدن به بیرون می باشد. ولی می افزایند که روسیه مانع آن شده است.
روسیه اخیراً بازی های گرسنگی را انجام داده است تا در ممانعت صدور مواد غذایی اوکراین و دیگر کشورها را ملامت کند. روس‌ها می‌گویند که آفریقا و دیگر جاها به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین نه، بلکه به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه با گرسنگی احتمالی مواجه خواهند شد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جهان غرب را مقصر در افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان می‌خواند و می‌گوید که اگر ماین‌های دریایی پاک ساخته شود، حکومتش حاضر است که برای صادرات غله اوکراین مسیر مسئول را مهیا کند. با گفته ولادیمیر پوتین، ادامه تحریم‌های غرب بر روسیه بازار جهان را بدتر خواهد ساخت.
در ارتباط با صادرات غله اوکراین ما مانع آن نشده ایم. چندین راه برای صادرات غله وجود دارد. اول می توانید که از طریق بنادر تحت کنترل اوکراین صادر کنید، به ویژه بنادر بحیره سیاه. این ما نبودیم که مسیرهای بنادر را ماین‌گذاری کردیم، بلکه اوکراینی ها بودند. من قبلا نیز به همکارانم گفتم تا اجازه دهند که اوکراینی ها ماین ها را پاک کنند و اجازه دهند که کشتی های انبار شده با غله بنادر را ترک کنند. ما عبور مسئول آنها را به آبهای بین‌المللی بدون کدام مشکل تضمین میکنیم.
سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش گفته است که اگر روسیه و اوکراین با کاهش صادرات غله و کود کیمیایی خود ادامه دهد، بحران غذایی جهان ناشی از تنش میان هر دو کشور ممکن تا پایان سال آینده میلادی ادامه یابد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
قرار است نشست سران کشورهای قاره آمریکا از تاریخ 6 تا 10 جون در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا برگزار شود، ولی تا هنوز فهرست سران اشتراک کننده مشخص نشده است. رئیس جمهور مکزیکو ضمن انتقاد از عدم شمولیت کیوبا، ونزوئلا و نیکاراگوا در این نشست تهدید کرده است که آن را تحریم خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش.
این نهمین نشست سران کشورهای آمریکایی است که برای اولین بار در ایالات متحده پس از نشست افتتاحی آن در سال 1994 در شهر میامی به میزبانی رئیس جمهور پیشین بیل کلینتون برگزار می شود. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا بود که در این نشست در سال 2018 اشتراک نکرد و معاون خود مایک پنس را برای اشتراک در آن فرستاد. کشورهای کیوبا، ونزوئلا و نیکاراگوا به نشست امسال در ایالات متحده دعوت نشدند. مقامات آمریکایی میگویند این نشست سران کشورهای دموکراتیک این قاره است. از جمع مسائلی که به بحث گرفته خواهد شد، بحران مهاجرت در امتداد مرز جنوبی ایالات متحده می باشد. یک سفیر پیشین ایالات متحده در ونزوئلا می گوید آمریکا تنها کشوری نیست که از این بحران متاثر شده باشد.
کولومبیا با مشکل مشابه مهاجرت مردم ونزوئلا مواجه است. کوستاریکا با مشکل مهاجرت مردم نیکاراگوا دست و پنجه نرم می کند. مردم هایتی با استقامت های مختلف با مهاجرت می پردازند.
کارشناسان میگویند ایالات متحده توجه لازمی را به مشکلات در قاره آمریکا مبذول نداشته است.
به طور مثال همین حالا بیش از 3/3 پست های سفرای ایالات متحده در کشورهای نیمکره غربی خالی است. برای شماری از این سمت ها تا هنوز هیچ کاندید معرفی نشده. شمار سفیران تا هنوز از سوی کنگره تایید نشدند. یک گروه کوچک از سناتوران نمی خواهند با وظایفشان فرستاده شوند.
این در حال است که چین رفته رفته به یک بازیگر اصلی در امریکای لاتین مبدل می گردد.
چین حالا بزرگترین شریک تجاری برزیل، چیلی و پیرو و بزرگترین قرض دهنده به ونزوئلا است.
ولی شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی در آمریکای لاتین عمیقاً با هم بافت خورده‌اند و بیش از 40% تولیدات ایالات متحده به کشورهای نیمکره غربی صادر می‌شود. کارشناسان میگویند در حالی که آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارابین در حال بهبودی از کووید 19 و بدترین انقباض اقتصادی در بیش از 100 سال میباشند، اداره بایدن باید از این فرصت استفاده کند.
چرا که دموکراسی، مشارکت، ملی‌گرایی و چک‌ها و موازنه قدرت یگانه راهی است که میتواند این فواید سرمایه‌گذاری را جلب کرده و میتواند با دیگران آن را نیز شریک سازد.
آقای سبتنی میافزاید که ترویج این دیدگاه این نظریه است که در نخستین نشست سران این کشورها در سال 1994 ارائه شد. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
بیشتر جوانان که در ولایت هرات با مواد مخدر معتاد شدند میگویند که پس از رفتن به ایران با استفاده از مواد مخدر مبتلا شدند. شماره از این معتادین میگویند که اگر فرصت های شغلی در داخل افغانستان برایشان مساعد باشد، این همه جوان به اعتیاد روی نخواهد آورد. سید عارف قطالی از هرات گزارش میدهد.
عبدالحمید کسی است که نخستین روزهای نوجوانیش را در ایران با دود مواد مخدر آغاز کرد. او برای کار به ایران رفته بود و شاید نمی دانست در آنجا سرنوشت این گونه برایش رقم بخورد. و این متأهل است و سفر زن دارد، اما حالا از خانواده خود دور و در جمع مصرف کنندگان مواد مخدر در این مخروبه است.
این کشورهای خارج اگه تعداد جوان بیشتر باشه سر خوب بالا میگیره، میگه تعداد جوان ما بیشتره، اما بدبختانه جوانای 15 سالمون از دست فقر و بیکاری که در کشور تا به حد رسیده، امروز در راه ایران و پاکستان تری بیگانگان میخورن، یا به مواد مخدر معتاد میشن یا تشنگی میمورن.
عبدالحمید تاکنون 15 بار مواد مخدر را کنار گذاشته و در مراکز ترک اعتیاد درمان شده است، اما گویا این مواد رفیق ابدیش شده است. او از بهر آن که بیشتر از این جوانان آغشته به مواد مخدر نشوند، خواهان ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان است.
دولت مار جمع‌آوری میکنند، رسیدگی با ما معتادا نمیشه، یک قسمت ما تداوی میشیم، اما دو قسمت تداوی نداریم. رو فکر معتاد باید کار بشه. به شلاق و بلت هیچ موقع انسان بغیز زدن جور نشده.
اما این تنها عبدالحمید نیست که مواد مخدر در ایران دامنگیر شده است. جوانان زیادی در این جمع هستند که سرنوشت مشابه چون او را دارند و پس از آن که در ایران به اعتیاد روی آوردند، دیگر روی برگشت به خانه را نداشتند.
من اول به قرص ترامادول عملی کردم، اقوار سکرامودول بابا گشتیم به زی عمل بالاخره رفق نوال مار هر قمه بشد به این عمل آقشته کرد و میتو مار داره و در کرد خانمان سیز کرد.
در بیرون از سطح شهر انجا در داخل زندان هرات مسئولانی که روی تداوی و درمان معتادین کار میکنند میگویند تلاششان این است تا برای کسانی که درمان میشوند پس از تداوی زمینه کار مهیا سازند.
اکثریتشان که ما از اینها پرسان کردیم کشور همسایه ما ایران اینها از آنجا معتاد شده و آنجا زمینه بیشتر مساعد هستند به این کار.
آمار دقیقی از شمار معتادین در ولایت هرات وجود ندارد، اما در گذشته گفته می شد که این ولایت در حدود 70,000 معتاد به مواد مخدر را در خود جای داده که اکثریتشان جوانان هستند. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
دکتران در مرکز ارتوپیدی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ولایت هرات میگویند که شمار بیمارانی که به این مرکز مراجعه میکنند در حال افزایش است. در میان مراجعه کنندگان اعضای سابق گروه طالبان که در جنگ ها اعضای بدنشان را از دست دادند نیز شاملند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دکتران مرکز ارتوپیدی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ولایت هرات به اسوسییتد پرس گفتند که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش مراجعه بیماران به این مرکزند. افزایش در شمار مراجعین مرکز درمانی ارتوپیدی هرات در حال رخ داده است که بر اساس گزارش این آژانس در نتیجه بهبود وضع امنیتی در این منطقه بیماران بیشتری از مناطق دورافتاده در غرب افغانستان می توانند خود را به این مرکز درمانی برسانند. شمار از مراجع کنندگان اعضای سابق گروه طالبانند که قبلا اعضای بدن خود را در جریان درگیری ها با نیروهای ناتو و آمریکایی و یا هم نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از دست دادند. طالبی مرد 35 ساله یکی از بیماران است که 2 سال قبل در ولسوالی شیندند ولایت هرات پای چپ خود را در نتیجه انفجار ماین از دست داده است.
می ترسیدم گفتم اگر بیام ایران مرشناسی میکنم میبره زندان یا شهید میکنه یا میبره زندان چند سال زندان میندازه. به خاطر این نیامدم. اگر میامدم برای اینجا دستگیر میکرد شناسایی میکرد، میبرد زندان یا شهید میکرد لطکوب میکرد. اکثر رفیقام اینجا اومد شهید کرده و زندان برده، چند سال به زندان بوده نتونسته که کاری کنه کسی.
او اکنون یکی از مراجع کننده های مرکز ارتوپیدیک ICRC در هرات است که با پای مصنوعی مصروف تمرین را رفتن است. ماین و انواع مختلف مهمات منفجر ناشده از بقایای جنگ های 40 ساله در افغانستان است که همواره باعث کشته و زخمی شدن افراد در این کشور می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ که در سال 1988 میلادی فعالیتش را در افغانستان آغاز کرده، 7 مرکز توانبخشی یا ارتوپیدی در سراسر افغانستان ایجاد کرده که تاکنون بیش از 200,000 بیمار در این مرکز ثبت نام کردند. مرکز ارتوپیدی هرات یکی از 7 مرکز درمانی تحت حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ است که در غرب افغانستان فعالیت دارد و 4 ولایت غربی هرات، فرا، غور و بادغیس را تحت پوشش قرار داده است. دکتر سید امین شایان مدیر مرکز ارتوپیدی هرات به اسوسییتد پرس گفت که در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته در سال روان شمار مراجع کنندگان آنان 10-15% افزایش یافته است.
در 6 ماه گذشته متاسفانه باز هم در مقایسه با 6 ماه گذشته سال گذشته یک رقم 10-15% افزایش معلولین و مراجعین به مرکز ارتوپیدی هرات ما ثبت و راجستر داره.
با باور فهیمه قادری یکی از فیزیوتراپیست ها و مدیر بخش زنان این مرکز، بهبود وضع امنیتی در افغانستان باعث افزایش مراجع کنندگان به این مرکز درمانی شده است.
تعداد مراجعین ما کمتر بود نسبت به امسالی که سال جدید شده. دلیلی هم بیشتر ناامنی بود که مثلا در قبل سرک ها راه ها شاره ها بند بود، مراجعین ما از اطراف آمده نمی دونستن، ولی حالی که شده مراجعین بیشترتر شده.
در این حال دکتر سید امید شایان گفته است که تلاش میکنند خدمات به موقع را به تمامی مریضان فراهم کنند، اما افزایش در شمار مراجع کننده ها سبب شده که تعدادی از مریضان این مرکز هفته ها به خاطر دریافت خدمات صحی منتظر بمانند. یک ماه مصنوعی در سایر مراکز توانبخشی یا ارتوپیدی حدود 150 تا 200 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود، اما کمیته بین المللی صلیب سرخ این خدمات را برای بیماران افغان رایگان ارائه می کند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، بخش ددی برنامه البته در میجه به پایان میرسه. تشکر وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. امیدوار هستم که از محتویات برنامه مستفید شده باشین. شب روزتان بخیر.